به کلام خداوند دقت کنید از رساله دوم قرنتیان فصل 12 4 آیه اول رو براتون میخونم. لازم است که فخر کنم، هرچند شایسته من نیست. من به رویاها و مکاشفات خداوند میایم. شخصی را در مسیح میشناسم 14 سال قبل از این. آیا در جسم؟ نمیدانم. آیا بیرون از جسم؟ نمیدانم، خدا میداند. چنین شخصی که تا آسمان سوم رو بوده شد و چنین شخصی را میشناسم، خواه در جسم و خواه جدا از جسم، نمیدانم، خدا میداند، که به فردوس رو بوده شد و سخنان ناگفتنی شنید که انسان را اجازه نیست آنها سخن گوید. اینا کلام پولس هست که تحت هدایت روح القدس برای ما مکتوب شده و او اعتراف میکنه که خدای زنده و حقیقی، خدای پیامبران، در رویایی بهش رو بر او آشکار میسازه و چیزهایی میبینه که اجازه نداره راجع به اونها صحبت کنه. به حد این حقایق شگفت هستن که ذهن ما قادر به درکشون نیست و اینها محفوظ نگاه داشته شده تا زمانی که به اونها برسیم و از اونها لذت ببریم. و برای پولس این مسئله ضرورت داشت، ضروری بود جلوه ای از ابدیت رو ببینه تا در خدمت بشارت انجیل بهش توانایی بده تا بتونه با مشکلات و ضدیت هایی که پیش میاد به راحتی مقابله کنه و اونها رو تحمل کنه. اگر شما کتاب اعمال رسولان رو بخونید و ببینید که با چه سختی و مشکلاتی او بشارت رو انجام میده و جونش هر لحظه در خطره، به عنوان رسولی که انجیل رو به غیر یهودیان میرسونه و خداوند اون آینده رو، بهش رو برو آشکار میسازه تا بتونه خدمتش رو انجام بده. در همون فصل 4 در این رساله در آیه 17 پولس وقتی که به زندگیش و تلاشاش فکر میکنه برای بشارت انجیل و همه آزار اذیت هایی رو که میبینه، اونها رو بسیار خفیف و گذرا میدونه و چنین میگه: زیرا که این رنج خفیف ما که برای لحظه ایست، بار جلالی جاودانی و بسیار فراتر را برای ما فراهم میکند. اون رنج هایی که پولس در اینجا بهش اشاره میکنه و میگه رنج خفیف و گذرا، اینا اشاره داره به تازیانه هایی که به او زدن، به زندان افتادنش که سالها به طول کشید و در زندان بود، در غل زنجیر بود، سنگسارش کردن اون رو، یک بار دو بار در دریا کشتی شکسته شد. میگه یک شب و تا صبح روی دریا سرگردان بود، زحمت و مشقت و بیخوابی و گرسنگی مداوم. وقتی که انجیل رو بشارت میداد، همه این مصیبت ها نه برای یک مدت کوتاه، بلکه از زمانی که نجات یافت و بشارت انجیل رو آغاز کرد تا سرانجام وقتی که در روم به زندان افتاد و جونش رو به خاطر بشارت انجیل از دست داد. پولس با توجه به اونچه که دیده بود و اونچه که یقین داشت در انتظارشه، میتونست اینها رو تحمل کنه. او یقین داشت که زندگی همین 60 یا 70 سالی که روی کره خاکی هستیم نیست، بلکه با اطمینان منتظر عبور از این وادی بود تا به اون مکانی برسه که خداوند اون رو به اون نشون داده بود. البته دوستان عزیز، خداوند دیگه کسی رو به بهش نمیبره، به کسی رویا و نبوت تازه‌ای نمیده. در جهان مسیحیت ادعی هستن که کتابای زیادی رو نوشتن که فلانی به بهش بالا رفت و این حقایق رو دید و کتابا رو مینویسن و اینا بسیار هم پرفروش میشه. این کتابا وقت گذرانیه، کسی دیگه به اون بهش نمیره، بلکه آنچه که ما لازمه بدونیم برای ما مکتوبه. ما کلام مکتوب رو داریم، کلام مطمئن انبیا رو که به ما از اون وقایع و غایت و نهایت رستگاری ما خبر میده. رویایی که پولس دید و اون نبوتی که به ما شده در مورد آینده دیگه به ما نمیرسه، اما هیچ اهمیتی نداره. ما با ایمان سالکیم، با ایمان به کلام خدای زنده و حقیقی، ما با ایمان به این کلام رستگار میشیم، با ایمان به این کلام زندگی میکنیم و در نهایت با ایمان به او هست که از این جهان میریم. و این کلام کاملا قابل اعتماده. شما اگر به این کلام ایمان داشته باشید، اگر تحول روحانی رو تجربه کرده باشید، رستگاری شما تضمین شده است. اون کاری رو که خداوند در شما شروع کرده اون رو نیمه تمام نمیگذاره، اون رو به کمال میرسونه. کمال رستگاری شما یعنی به جلال رسیدن. و این مذهبیه که امروز میخوایم در نظر بگیریم، همون انجیلی رو که شما رو نجات بخشید، شما رو تا روز آخر محفوظ نگاه میداره و مقصد نهایی شما به عنوان یک مسیحی بهش یا فردوسه. مسلمین گمراه متاسفانه نمیتونن از ابدیت خودشون یقین داشته باشن مگر اینکه خودشون رو به شهادت بدن. جوان ها تشویق میشن تا شربت شهادت رو بنوشن، خودشون رو به کشتن بدن و وارد جنت و عشرتکده آسمانی بشن. فقط اون عده خاص که این کار انجام میدن به اونها یقین داده شده که جاشون توی جنت. ما بقیه مسلمین باید منتظر بمونن ببینن کفه ترازه به کدوم سمت سنگین میشه و اراده الله چیست. برای ما مسیحیان که از این گمراهی و دین باطل نجات یافتیم، خداوند در کلامش به ما یقین میده که ابدیت رو با او سپری خواهیم کرد. ترازوی اعمالی در کار نخواهد بود. مقصد نهایی ما ایمانداران بعد از مرگ ملکوت خداوند که هیچ ربطی به اعمال و شایستگی و کارها و تلاشهای ما در این دنیا ندارد. کاملا از راه فیض و به خاطر ایمان به خداوندمون عیسی مسیح و کاری که او انجام داده. جلال در انتظار ماست. اگر بیاد داشته باشید در جلسات قبل ما به زنجیره نجات صحبت کردیم. در رومیان فصل 8 آیه 30 است. اون زنجیره نجات حلقه آخرش به جلال رسیدنه. ابتدا گزینش خداوند پیش از آفرینش جهان، خداوند یک عده خاص رو برای نجات برمیگزینه. بعد فراخوندگی شدن هست. شما انجیل رو میشنوید، خداوند شما رو فرا میخونه، دعوت میکنه. وقتی که ایمان آوردید پارسا میگردید، پارسا شمردگی. وقتی که پارسا محسوب شدید به فرزند خواندگی در میاید و کسانی که فرزندان خداوند میشن اونها مقدس میشن، در این دنیا مقدس میشن. به همه این مباحث به شکل مفصل اشاره کردیم و توضیح دادیم و در نهایت چنین افرادی به جلال میرسن. این حلقه های یک زنجیر کاملا به هم وصلن، از هم جدا ناشدنی هم. اگر گزینش بود، اگر شما برگزیده شدی، شما فراخونده میشی، پارسا میشی، مقدس میشی، به فرزند خواندگی در میایی و در نهایت به جلال خواهید رسید. پس رستگاری ما ایمانداران پیش از آفرینش جهان مقدر داشته شده. پدر آسمانی یک عده خاص رو انتخاب کرده تا به اتحاد با پسر یگانه مولودش در بیان و نجات یابند. وقتی که شما انجیل رو میشنوید و یا مطالعه میکنید و ایمان میارید، رستگار میشید. روح و بدن و جان ما نجات مییابه. ما هرگز به هلاکت نخواهیم رسید. این رستگاری کامل هست. مقصد نهایی ما ملکوت خداوند و یا همان بهشت راستینه که پولس در رویایی به اونجا وارد شد و اونجا رو دید. شما میدونید در دین محمدی وعده جنت وجود داره. مسلمین باید یک سری کارها رو انجام بدن و از انجام یک سری کارها منع شدن که همون کارها رو میتونن در جنت بدون وقفه و تا به ابد انجام بدن. در مورد حوض کوثر و حوری و قلمان آخوندها کتابهای بسیار زیادی رو سیاه کردن. وقتی که اونا به جنت فکر میکنن، موضوع اصلی لذت جوییه. جوانها در آرزوی رسیدن به اونجا حاضر میشن به راحتی جون ببازن. اونجا مکانی برای شکم چرانی و شهوترانی مؤمنین. پس توجه اصلی همین لذت هاست. بهش در تصور مسلمین یعنی خور و خواب و شهوت. در کتاب مقدس در مکاشفه خدای زنده ما با چنین تصور و تصویری روبرو نیستیم. موضوع اصلی و تمرکز بهش و ملکوت خداوند پرستش خدای زنده و حقیقیه. سرانجام گناه و لعنت ناشی از اون از این دنیا و ایمانداران برداشته میشه و اون فرد باز میگرده به بهشت، همون بهشتی که اون رو از دست داد. بعد میگردمون پیدایش آدم و حوا وقتی که گناه کردن و رونده شدن. وقتی که گناه وارد جهان شد تأثیرش کامل بود. روح و بدن آدم و حوا رو متأثر ساخت. همچنین کل آفرینش رو. جهانی که درش هستیم جهانی نیست که خداوند در ابتدا اون رو آفرید. اوضاع اون کاملا عوض شده. این جهان تحت لعنت قرار گرفته. بلاهای طبیعی درش هست. در همون ابتدای کتاب مقدس وقتی که گناه وارد شد وعده انجیل هم داده شد. در پیدایش فصل 3 آیه 15 خداوند وعده داد که از نسل زن کسی خواهد اومد تا لعنت رو هم از جهان هم از جهانیان برداره. من و شما وقتی که به دنیا پا میذاریم این لعنت رو هم در روح و هم در بدن خودمون داریم. گناه اولیه در ما هست. ایمان به خداوند عیسی مسیح ما رو از این لعنت تا به ابد آزاد میسازه. یعنی هم روح و هم بدن ما یک روز به جلال میرسه. میتونیم تا به ابد از حضور و مشارکت با خدای تثلیث لذت ببریم. در زمان جلال یافتن هر ایماندار مسیحی کاملا از گناه، بدبختی، مصیبت و لعنت آزاد میشه و پر از شادی و نشاط مقدس میشه. مشارکت کامل و بدون وقفه با خدای تثلیث. بعد از اینکه ما از این جهان بریم و بعد از مرگ زمانی که خداوند ما عیسی مسیح بازگرده رستاخیز بدنی خواهد بود. خداوند ما یک بدنهای تازه میده. شما اگر کمی آناتومی مطالعه کرده باشید و یا بیولوژی رو خونده باشید میدونید که خداوند در آفرینش بدنهای ما هم واقعا شاهکار به خرج داده. اما به دلیل وجود گناه و اون فساد درونی تباهی و نقصان و رنج و در نهایت مرگ بدنهای ما رو متاثر میسازه. ما به تدریج پیر میشیم. اون شادی و نشاطی رو که شما در جوانی داشتید و یا دارید از دست خواهید داد. شما عکسای بچگیتون رو نگاه کنید در کنار پدر و مادرتون که جوان بودن. شاید پدر و بزرگها و مادر بزرگهاتون توی عکس هستن، دیگر افراد فامیل. اون عکسای قدیمی بعضیاشون سیاه‌سفیده. اگه اونا نگاه کنید امروز شما دیگه بزرگ شدید. بچگی ها سپری شده. پدر و مادر شما پیر شدن و شاید از جهان رفتن. و همینطور پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها. این روال دنیاست. آدمی زمانی که آفریده شد برای حیات ابدی خلق شده بود. قرار نبود پیر، بیمار و یا ناقض العضو باشه. و یا حتی بمیره. گناه باعث شد تا این مصیبت هایی که در دنیا شاهدش هستیم پیش بیاد. در این دنیایی که ما درش هستیم و تحت لعنت، در این بدنهایی که گناه درش هست بیماری وجود داره. گاهی نوزادها با نقص عضو به دنیا میان. رنج و درد برای همه انسانها عادیه. اگر شما در جوانی شاد و سالم باشید با گذر زمان وقتی که پنجاه رو رد کردید موهای شقیقتون سفید شد کم کم بیماری های جور با جور به سراغتون میاد. درد کمر و فشار و خون و بیماری عصبی و افسردگی و هزاران مرض دیگه در این دنیا هست. این روال زندگیه. دلیلش رو کتاب مقدس به ما میگه. رومیان 5 آیه 12 گناه به جهان داخل گردید و به گناه مرگ و به این گونه مرگ بر همه مردم منتقل گشت. جدای از بیماری ها و مشکلات بدنی مرگ هم وجود داره. همه ما روزی خواهیم مرد. خداوند ما عیسی مسیح ما رو از این مرگ نجات میده. رستگاری رو به ما عطا میکنه که کامل هست. و ما میتونیم مثل پولس رسول در رومیان 8:18 چنین بگیم. زیرا یقین میدانم که رنجهای زمان حاضر نسبت به جلالی که در ما ظاهر خواهد شد هیچ است. میشه راجع به همین آیه کل روز رو صحبت کرد. رنجهایی که من و شما تحمل میکنیم در قبال با اون جلالی که در انتظار ما هست هیچ محسوب میشه. دوستان شما اگر واقعا مسیحی شده باشید سعادتمندترین انسانهای این جهان خاکی هستید. امیدوارید به رستاخیز بدنی. امیدوارید تا این رستگاری که به شما عطا شده یک روز به کمال برسه. اونجوری که کتاب مقدس عنوان میکنه، رهایی جسم از فساد و تباهی. از زمان جلال یافتن به ما بدنهایی داده میشه که دیگه درش گناه اولیه نیست، در نتیجه نامیراست، چون مرگ پاداشه و مزد گناه. اگر گناه از میان برداشته بشه، اگر گناه در بدن من و شما نباشه، مرگ هم از میان برداشته میشه. همه تأثیرات گناه نابود میشن، بیماری، مشکلات روحی، روانی، عوارض پیر شدن، سالخوردگی، همه اینا از بین میره. در کتاب مقدس و اون آیاتی که براتون خوندم، این بدنهای ما تشبیه شده به یک چادر یا یک خیمه. شما وقتی که چادر میزنید موقتیه، بدن ما هم به همین شکل موقتیه. خداوند بعد از رستاخیز به ما بدنهایی میده که جاودانی هست و تشبیه شدن یک خانه. خانه برخلاف یک چادر دائمی است. از این تمثیل در کتاب مقدس در رساله دوم قرنتیان استفاده شده، فصل 5. زیرا می دانیم که هرگاه این خانه زمینی خیمه ما نابود شود، عمارتی از خدا داریم، خانه ناساخته شده به دستها و جاودانی در آسمانها. زیرا که در این هم آه می کشیم، چون که مشتاق هستیم که خانه خود را که از آسمان است بپوشیم. و بعد پولس در آیه 6 چنین میگه، تا زمانی که در بدن منزل داریم از خداوند غریب میباشیم. یک ایماندار مسیحی آرزو داره، مشتاق تا با اون بدن تازه پوشیده بشه. زمانی که ما میمیریم، بدنهای ما در قبر قرار میگیره، روح ما به حضور خداوند میرسه. تا زمان رستاخیز منتظر هست در حضور خداوند در اون بهشت مسیح، تا وارد این بدن بگرده، این بدنی که تشبیه شده به منزلی ناساخته به دست ها، بدنهایی که هم جسمانیه و هم روحانیه، بدنهایی که شبیه به بدن خداوند ما عیسی مسیح بعد از رستاخیزش و صعودش به آسمان. و این تعلیمی که عهد جدید به ما میده. فیلیپیان فصل 3 آیه 20 چنین میگه، اما وطن ما در آسمان است که از آنجا نیز نجات دهنده یعنی عیسی مسیح خداوند را انتظار میکشیم، که شکل بدن حقیر ما را تبدیل خواهد نمود تا به صورت بدن پرجلال او شود. قدرت خدای زنده و حقیقی روند مقدس شدن رو که اکنون در ما شروع کرده، به تدریج به آهستگی پیش میره، یک زمانی به کمال میرسونه، به صورت معجزه آسای ما کاملا به شباهت خداوند و نجات دهنده خودمون عیسی مسیح در میاد. در این بدنهای تازه ما دیگه قادر نخواهیم بود تا گناه کنیم و این بدنها واقعی هم. ایوب در فصل 19 آیه 26 چنین میگه، پس از این که پوست بدنم نابود شود، با این همه در جسم خیش خدا را خواهم دید. یعنی حتی یک ایماندار عهد قدیم در کتاب ایوب که به نظر مفسرین قدیمی ترین نوشته های عهد قدیم هست، حتی او هم اعتقاد داره به رستاخیز جسمانی، او امید داره به رستاخیز از مردگان. هرچند که ایوب بدنش پر از جراحت بود، پر از زخم بود و روزی نمرد و او را در قبر می‌گذاشتند، منتظر بود تا به صورت جسمانی رستاخیز کنه با اون کاربرد جدید و نامیرا. او هم مثل پولس در رساله 8 رومیان فصل 8 در انتظار پسرخواندگی یعنی رهایی جسم خود بود. پولس در دوم قرنتیان فصل 5 میگه، بعد از مردن وقتی که بدنمون در قبر قرار گرفت، روح ما به حضور خداوند میرسه و در شادی او هست تا زمان رستاخیز. کسانی که در مسیح نیستند بعد از مرگ روحشون به عذاب ابدی وارد میشه. این مطلب رو خداوند ما در مثلی در انجیل لوقا فصل 16 آیات 19 تا 31 بیان کرد. مثل مرد ثروتمند و ایلعازر، بعد از مرگ روحش بلافاصله وارد عذاب شد. در زمان رستاخیز اونها بدنهای نامیرا و نابود ناشدنی خواهند یافت. این بدن با روحشون متحد میشه و وارد عذاب جاودانی میشه. آتش قادر نیست تا اون بدنها رو نابود کنه، با همون بدنهای جاودانی عذاب دوری از خدای محبت رو تا به عبد تجربه خواهند کرد. برای ما مسیحیان که نجات یافتیم، ما ما که در همین دنیا خداوند رو جویا شدیم و گناهانمون بخشوده شد، مردن دیگه هراس‌آور نیست. مرگ یعنی غایب شدن از جسم. کالبد مرده ما رو در قبر میذارن، ممکنه در دریا نابود بشه، ممکنه با آتشش بکشن، اصلا مهم نیست. بعد از مرگ روح نامیرای ما به حضور خداوند میرسه و در انتظار رستاخیز بدنهای ما باقی میمونه. کالبد مرده میپوسه، تجزیه و تحلیل میشه، اما خدایی که اون رو آفریده جزئیاتش رو میدونه. از زمان رستاخیز بدنی و یا زمانی که خداوند ما عیسی مسیح بازگرده، اون روح و بدن با هم متحد میشن. در رسال اول قرنتیان فصل 15 که در مورد رستاخیز بدنی هست، پولس توضیح میده که ما مسیحیان فقط در این دنیا نیست که به خداوند و یاری او امید داریم، بلکه ما امید داریم به رستاخیز بدنی، زمانی که خداوند ما باز میگرده همه دشمنان رو زیر پای خودش قرار میده تا به ابد سلطنت کنه. آخرین دشمنی که نابود میشه مرگ. در آیه 35 پولس این سوال رو پیش میاد، میگه مردگان چگونه برمیخیزند و با چه بدنی میآیند؟ بعد این روند رو تشبیه میکنه به کاشتن یک بذر، یعنی از مثل یک بذر و رشد اون استفاده میکنه، از یک تشبیه استفاده میکنه. و چنین میگه آنچه تو میکاری زنده نمیگردد جز آن که بمیرد. به همین صورت رستاخیز مردگان در فساد کاشته میشود و در فساد ناپذیری برمیخیزد. پس اون قرار دادن بدن ما رو در قبر تشبیه میکنه به کاشتن یک بذر. و چنین میگه جسم نفسانی کاشته میشود و جسم روحانی برمیخیزد. ما اگر نجات یافته باشیم و در اتحاد با خداوند عیسی مسیح باشیم، مطابق آیه 49 اون فصل، چنان که صورت خاکی را گرفتیم صورت آسمانی را نیز خواهیم گرفت. یعنی بدنهای ما بدل میشه به یک بدنهایی که فساد ناپذیره، نامیراست، گناه و مرگ درش راهی نداره و مناسب ورود به ملکوت خداوند. با این بدنها ما نمیتونیم وارد ملکوت خداوند بشیم. اما هرچرا که ضروری و لازمه برای نجات و رستگاری ما، خداوند ما عیسی مسیح اون رو فراهم کرد و به ما یقین داده شده که به اونجا خواهیم رسید. و چون این یقین رو داریم، میتونیم سختی‌ها و رنج‌ها و مشکلاتی رو که در این چند روزه دنیا برای همه ما پیش میاد تحمل کنیم. دوستان، شما اگه بدونید که عاقبت همه چیز خوب از کار در میاد، میتونید هر مشکلی رو تحمل کنید. این امید به شما قدرت میده. ممکنه شرایطتون بد باشه، اما امید دارید که برطرف بشه و همین به شما توانایی میده. شما را اگر به خاطر نام مسیح شکنجه کردن، دستگیر شدید و بعد اون برادر بسیجی به شما گفت شما مسیح رو انکار کن و من شما رو آزاد میکنم. در مسیحیت دوستان ما تقیه نداریم. ما این کار رو نمی کنیم. هرگز خداوند این کار نمی کنیم، زیرا میدونیم که رستاخیز بدنی در انتظار ماست. خداوند ما رو نجات داده و بدون شک به جلال خواهیم رسید. پس بگذار تا بدنهای ما رو نابود کنن. این اطمینان و امید از آینده به ما این شجاعت رو میده که از مرگ هم نمیترسیم و حاضر نیستیم نام خداوندمون رو انکار کنیم. نمونه های چنین افرادی در تاریخ کلیسا بیشمار. فقط لازمه شما یک ذره تاریخ کلیسا رو مطالعه کنید. من صرفا یک نمونه‌اش رو بهش اشاره میکنم. یک دختر 12 ساله است به نام اگنس، در قرن 4 میلادی، که البته کلیسای کاتولیک او رو بدل ساخته به یک قدیس و راجبش داستانهای عجیب و غریب رو ساخته. اما واقعیت اینه که این دختر در زمان امپراتوری روم، زمانی که اون امپراتور به کلیس مسیحیان آزار میرسوند، این دختر در یک خانواده بسیار مرفه در روم ایتالیا به دنیا میاد. اما وقتی که 12 سال بیشتر نداشت، به خاطر ایمانش او رو آزار و شکنجه میدن تا ایمانش رو ترد کنه، اما این کار رو نمی کنه و به دستور امپراتور به قتل میرسه. او به خاطر امیدی که داشت تغییر نکرد، حقیقت رو پنهان نکرد، بلکه محکم ایستاد و خداوندم بهش فیض داد. از این تأثیر عملی ایمان به این آموزه کتاب مقدس هست که به ما این شجاعت و توانایی و صبر و بردباری رو میده. به جلال رسیدن نه فقط بدنهای ما رو کاملا عوض میکنه، بلکه ما رو وارد ملکوت خداوند هم میسازه، وارد فردوس میشه. تمام وعدهایی که خداوند به ما داده در اونجا به کمال خودش میرسه. یوحنای رسول در فصلهای آخرین کتاب مکاشفه بهش رو و یا فردوس رو به شکل نمادین به ما عرضه میکنه. بهشت گمشده و از دست رفته رو بار دیگه قوم خداوند به دست میارن. هر مانعی که در راه مشارکت با خدای زنده وجود داشته از بین میره. اونجا خانه ابدی هر یک از ما مسیحیانه، کسانی که در این دنیا جویای خداوند شدن و او رو یافتن. یاد داری در فصل 14 انجیل یوحنا وقتی که خداوند ما به زمان مصلوب شدنش نزدیک میشد، به شاگردانش چنین وعده داد: در خانه پدر من منزل بسیار است، وگرنه به شما میگفتم. میروم تا برای شما مکانی حاضر کنم، و اگر بروم و از برای شما مکانی حاضر کنم، باز میایم و شما را برداشته با خود خواهم برد تا جایی که من میباشم شما نیز باشید. و این مکان رو که خداوند به ما وعده داده، یوحنای رسول در اون رویایی که میبینه تشبیه میکنه به یک قصر بسیار باشکوه، و در آیات دیگه کلیسا رو تشبیه کرده به عروس. یعنی ایمانداران مسیح عروس مسیح هست. در نظر بگیرید هر دامادی وظیفه داره تا نیازهای عروس رو فراهم کنه. خداوند ما عیسی مسیح حکمت و قدرت و توانایی و ثروتش بی نهایت، و به عنوان داماد کلیسا تمام اونها رو به کار میگیره تا مکانی رو برای عروس آیندهش فراهم کنه. یعنی من و شما، مکانی که فرای تصور ما هست. پولس رسول اونجا رو میبینه اما اجازه نداره راجبش صحبت کنه. وقتی که این فصل‌های 21 و 22 مکاشفه رو مطالعه کنید میبینید که از بهش به شکل نمادینی صحبت شده، توصیف شده، و چیزی که در اونجا نمیبینید حوری و غلمان و جوی شراب انتهورا هست، بلکه در عوض شهری رو میبینید که مقدسه، جا به جای اون معبده. یعنی پرستش خدای زنده در روح و راستی در همه جای اون صورت میگیره، جایی که گناه و ناپاکی واردش نمیشه، جایی که روشنایی اون جلال خدای زنده است، جایی که لعنت درش نیست. کاملا متفاوت با این دنیا، برای ما غیر قابل تصوره، برای همین برای ما توصیف نشد. این حقایق معنوی چون نمیشه توصیفشون کرد، چون ما نمیتونیم اونها رو درک کنیم، به شکل نمادین به ما معرفی شدن تا حدی بتونیم اونها رو حذف کنیم. ما شهری مقدس رو داریم که دیوارهای بسیار قطوری داره، بدین معنا که هیچ نیرویی نمیتونه اون رو نابود کنه. دروازه های اون شهر کاملا بازه، زیرا دشمنی وجود نداره که بخواد وارد بشه. بنای اون مکان از سنگ های قیمتی هست. ببینید همه اینها نماد و نشانه است. خداوند هیچ چیز زیبا و یا ارزشمندی رو از عروس خودش دریغ نداشته. همه زیبایی اونجا و هر چی که درش هست نشانه ای هست از محبت خدای تسلیس به ایماندارانش. عیسی مسیح نور و جلال بهشته، الف و یا، ابتدا و انتها. او مرکز توجه و در واقع جوهره بهشته. برای یک مسیحی بهشت یعنی بودن در جوار خدای محبت، بودن در کنار خداوند ما عیسی مسیح. جهانی که اون وارد خواهیم شد کاملا محیط متفاوتی داره. این دنیایی که درش هستیم دوستان پر از گناه، تحت سیطره شیطانه و لعنت خدا برش قرار داره. جهان بعدی درش شیطان یا گناه و یا لعنت نیست. وقتی که به اونجا میرسیم از حضور گناه نجات پیدا میکنیم، لعنت کاملا برداشته میشه. مکاشفه 22 آیه 3 چنین میگه: و دیگر هیچ لعنتی نخواهد بود، دیگه از زمین خار و خاشاک بیرون نمیاد، هیچ مانعی برای خدمت به خدای زنده وجود نداره، دیگه مرگ نخواهد بود. هرچند برای ما مسیحیان در همین دنیا هم نیش مرگ کشیده شده و ما ترسی ازش نداریم، اما در جهان بعد مرگ اصلا وجود نخواهد داشت. در این دنیا مصیبت ها و سختی ها هست، حتی برای ایمانداران اگر اوضاع زندگی من و شما مناسب باشه، همیشه این تمایل در دل ما هست که خداوند رو فراموش کنیم. لذا خداوند رنج‌ها و سختی‌ها رو توی زندگی ما قرار میده تا به ما یادآور بشه که چقدر به اون نیازمندیم و وابسته ایم. در جهان بعد نیازی به این تنبیه‌ها و توبیخ‌ها نیست، زیرا ما توجهمون دائما معطوف به خداونده و هیچ گناه و وسوسه‌ای در اون جهان وجود نداره. به علاوه دردها و رنج‌های بدنی ما هم به آخر میرسه و این مژده بسیار عالی است برای دوستانی که مشکلات فیزیکی دارن و یا از بیماری رنج میبرن. شاید اراده خداوند در این جهان این باشه که شما این تا آخر عمرتون از این بیماری رنج بکشید. اشعیا در فصل 53 آیه 5 در مورد مسیحا نبوت میکنه و چنین میگه: به زخمهای او ما شفا میابیم. این شفا یافتن البته اشاره داره به شفای روحانی، یعنی به خاطر رنجی که مسیح کشید ما از گناهانمون بخشوده میشه. این معنای این آیات هست در وهله اول. اما شامل بیماری های بدنی ما هم میشه. در اون دنیا بیماری نخواهد بود. بعضی از معلمین کاریزماتیک و کسانی که انجیل تندرستی رو تدریس میکنن همین آیه رو میگن و میگن شما مسیحیان نباید بیمار بشید. اونا درک درستی از این آیه ندارن. وقتی که خداوند ما وارد خانه پتروس شد، یاد دارید مادر زن پتروس تب داشته و بسیار شدیدی داشت. خداوند اون رو شفا داد. در همون شب متا به ما میگه که عده زیادی بودن که مریضاشون رو آورده بودن در اون خونه و خداوند ما عیسی مسیح همه اونها رو شفا داد. و بعد متا در فصل 7 آیه 17 بعد از دیدن این صحنه که این تعداد زیادی از مریضان شفا یافتن، چنین نتیجه گیری میکنه: تا سخنی که به زبان اشعیا نبی گفته شده بود تمام گردد، که او ضعف‌های ما را گرفت و مرض‌های ما را برداشت. بله دوستان، در جهان بعد بیماری نخواهد بود. ممکنه اراده خداوند برای شما در این دنیا این باشه که از یک بیماری بدنی و یا نقص عضو رنج ببرید. شاید تا آخر عمرتون قرار باشه در این وضعیت باشید. اما اراده خداوند برای همه ما در دنیای بعد اینه که در سلامتی کامل باشیم، زیرا مسیح به زخمهای او ما شفا یافتیم. خون مسیح همه برکات ابدی رو برای ما خریداری کرده. اون بدنهایی که باش اساخیز میکنیم قادر به مردن نیستن، قادر به گناه کردن نیستن و نه قادر به رنج کشیدن و بیمار شدنم. یوحنا به ما چنین میگه: در جهان جدید خدا هر اشکی را از چشمهایشون پاک خواهد کرد و بعد از آن مرگ نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر روی نخواهد نمود، زیرا که چیزهای اول درگذشت. در اون جهان دیگه دلیلی برای ماتم و درد و مرگ نیست، زیرا در اون جهان گناه وجود نداره و اینا همه تأثیرات گناه. اگر گناه نباشه هیچ کدوم از اینا وجود نداره و ما خدای زنده و حقیقی رو به شکل مداوم پرستش میکنیم. و چون گناه و لعنت اون از ما و این جهان برداشته شده، اون وقت میتونیم اون بهشتی که آدم و حوا از دست دادن بازگردیم. یاد دارید آدم و حوا به خاطر گناه از برکات حضور خداوند و فردوس بیرون رانده شدن. مرگ خداوند ما عیسی مسیح کفاره گناهان ایماندارانشه. گناه و تأثیر اون رو تا به ابد از میان بر می داره. و بعد از رستاخیز ما به همون بهش باز می گردیم. و فصل 22 مکاشفه اونجا رو به ما نشون میده. یوحنا تصویری از باغ عدن رو به ما میده. در ابتدای کتاب مقدس و کتاب پیدایش بهشت اول رو داریم. آدم با طغیان خودش اون رو از دست داد و نسل بعدی او، یعنی من و شما، خارج از بهش به دنیا میایم و تحت لعنت خدا هستیم. در آخرین کتاب مقدس در انتهای مکاشفه بهشت دوم رو خداوند ما عیسی مسیح، یعنی اون آدم دوم، دوباره به نسل آدم باز میگردونه. در آیه اول چنین میخونیم: نهری پاک از آب حیات به من نشان داد که درخشنده بود مانند بلور و از تخت خدا و بره جاری می شود. تمام سعادت، شادی، فیض و تسلی و خوشبختی که ایمانداران در بهشت دارن از سوی خدای زنده و به واسطه یه بره خداست که گناه جان رو از میان بر می داره. اون نهر پاک، اون نهر آب حیات از تخت خداوند به سوی ما جاری هست. آیه دوم چنین می خونیم: و در وسط خیابان آن و بر هر دو کناره نهر درخت حیات رو که 12 میوه می آورد، یعنی هر ماه میوه خود را می دهد و برگ های آن درخت برای شفای امت ها می باشند. همان درخت حیات، بیاد دارید که خداوند یک فرشته ای رو گذاشت دم باغ مانع بشه آدم اونجا بازگرده. اکنون در دسترس ایمانداران قرار دارد. درختی که انواع میوه‌اش در تمام فصول سال اشاره دار به فیض بی پایان خداوند که همه بیماری ها و رنج های ما رو از میان برمی‌دارد و حتی خاطره اون هم از ذهن ما میره. در این مکان گناه و وسوسه‌گر راهی ندارند. یوحنا به ما میگه که شیطان و همراه پیامبران دروغین و کسانی که به انجیل ما، انجیل خداوند ما عیسی مسیح ایمان نمیارن و مطیع او نیستن، همگی به دریاچه آتش افکنده شدند. و ایمانداران وارد مشارکت با خدای قدوس میشن. آیه 4 در فصل 22 مکاشفه این مطلب رو به این شکل بیان میکنه: و چهره او را خواهند دید. وقتی که آدمی گناه ورزید از حضور خداوند رونده شد. اما در فردوس نهایت این برکت معنوی به او میرسه. ما نظارگر چهره خداوند عیسی مسیح خواهیم بود. البته دیگر مسیحیان و مقدسین هم در اونجا هستن، اما هیچ کدوم از اونها در قیاس با خداوند ما عیسی مسیح توجه ما رو به خودشون جلب نمی کنن. در اونجا شادی و حکمت و سعادت ما به کمال خودش میرسه. نظارگر جمال او هستیم که ما رو دوست داشت و جانش رو به خاطر ما نهاد. همون که سلیمان نبی در کتاب غزل‌ها به شکل عاشقانه ازش یاد میکنه. دوستان عزیز، اگر شما در مسیح یافت شوید، آینده شما تضمین شده است. شما شهروندان ملکوت آسمان هستید، متحد با عیسی مسیح. مکاشفه 21 آیه 27 هشدار میده و چیزی ناپاک و یا کسی که مرتکب عمل زشت یا دروغ شود هرگز داخل آن نخواهد شد. اگر هنوز ایمان ندارید و به دین و آیین دیگه اعتقاد دارید، دوستان باید توبه کنید و به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید. اما به ما این یقین داده شده که مگر آنانی که در دفتر حیات بره مکتوبند، این افراد رو که خداوند از پیش برگزیده و انتخاب کرده، همه اونا رو خداوند میشناسه و هیچ کدوم از اونها غایب نخواهد بود. هیچ یک از کسانی که برگزیده شدن، فراخونده شدن، پاسا شمرده شدن، مقدس شدن، غیر ممکنه که به جلال نرسن. همه اونها در اونجا خواهند بود، زیرا چون که گفتیم جلال یافتن زنجیره آخر، حلقه آخر از اون زنجیره نجات هست. خداوند شما رو فرا میخونه، دعوت میکنه و این اطمینان به شما داده شده که اگر ایمان بیارید رستگاری و سعادت شما تضمین شده است. اما باید ایمان بیاریم، باید توبه کنیم، باید چیزهای ناپاک رو کنار بگذاریم و به خداوند عیسی مسیح به عنوان تنها نجات دهنده گناهکاران ایمان بیاریم و زندگیمون رو به او بدیم تا اون روند مقدس شدن در ما شروع بشه. و اگر این روند شروع شده باشه، بدون شک وارد جلال نیز خواهیم شد.